آیا معنیش اینه خارج چیزی و درخت چیزی؟ خارج چیزی و سن چیزی؟ خارج چیزی، آسمان چیزی، زمین چیزی؟ همین ها خارج نمیده دیگه، مجموع این ها را بهش میگیم خارج. نه اینکه خارج چیزی است اینها را ریختن تو خارج که همه اینا را اگه برداریم خارج خودش باقی میمونه. این تعبیری که ما میکنیم دیگه، اینها در خارج وجود دارن به علت خارجیت با همین ها تشکیل میشن. دیگه که این چیز ایراد میگرد، این مثل این به انشتین که میگفت تو میگه فضا محدود هست، همون ایراد قدیمی که از بوالی هم نهان کردن. حالا ما اگر رسیدیم به اون آخر حد فضا، بعد اگر ما خواستیم مثلا یک شیعی را بیرون بیدیم و از اون حد بیرون بیدیم، به کجا میدیم؟ توجه کردیم؟ شما اگه فضا محدود، خب گفت او اگه چنین چیزی وجود داشته باشه خودش فضا میسازه، اصلا خود او وجود یه فضا، فضا یه چیزی غیر از اشیاء موجود نیست، به عدد اشیاء یعنی به اندازه اشیاء موجود فضا وجود داره. ما اگه فرض بکنیم یک مرتبه فضا دو برابر میشه، یا همون توسعه کیهانی که میگن اگر نظریه درستی باشه، یعنی عالم تا عالم اگر فضا بزرگ بشه، لازم نیست اول یه خارجی درست کنم، یه فضای درست کنم که بعد وقت اشیاء میخوام بیان در یک محل موجودی قبلا ذخیره شده باشه. وجود اشیاء و فضای موجود یکیست. اگر وقتی ما میگیم فضا محدوده، یعنی وجود اشیاء محدوده. اگر فرض کنیم اشیاء برشون افزوده بشه، خب بس فضا افزوده شده. حالا حاجی میگه نفس هم اینجور هست، نه اینکه حساب بکنیم آقا نفس خودش این وجود مستقلی دارد ما ورای مجموع علوم ادراکات. این علوم ادراکات تو صفحه نفس ریخته میشوند. اصلا نفس با همین علم و ادراک ساخته شده. هر اندازه که از اول علم پیدا میشه که همون علم نفس به ذات خودشه، نفس پیدا شده، علم به خارجی ذره پیدا میشه، کودک به مادرش علم پیدا میکنه، نفس گسترش پیدا میکنه، به پدرش علم پیدا میکنه، نفس گسترش پیدا میکنه، بعد به اشیاء بیرونی نفس گسترش پیدا میکنه. این دائما نفس هست که گسترش پیدا میکنه. مثل اینه که ما از کف معدم اگه بخوام به فضای بیرون بیفضایم، یعنی در واقع چیزی قبلا وجود نداشت، همون شده از سنخ اون به وجود آمده. البته این یه تشبیهی که در اینجا کرده که تشبیه خیلی رسا و خوبی هم در اینجا هست.
فرد من شریف بقول
دیو میشه نمیدونم که
نفس باید از اون مضمون تصور باشه.
خب ها، اون مجموع تصورات با فرق میکنه اینجا. اون مجموع تصوراتی که هیوم میگه، یعنی مجموع تصورات پراکنده ای که هیچ گونه وحدتی میان اونها نیست. ولی اینها میگن نه، از اول یک جوهر به وجود میاد، یک جوهر خود آگاه شده اونجا علم و عالم معلوم یکی. هر که علم پیدا می شود اون گوهر است که گسترش می یابد، نه اینکه یه چیزی به کنار رو میذارن بعد یه چیز دیگه به کنارش اضافه می کنن، چیز دیگه به کنار. اگه اینجا میشه که اتحاد عقل علم معلوم
در واقع در جوهر نفس خود در واقع چیزی که مثال مثالی میشه که یه گوله ای از برف رو بگیم رو خود برف هم بغلطیم، این گوله بزرگتر میشه
مثلا. آقا
برای که این مثالی که حاضی زده خارجش اینه که خارج جوهریت کس نمی
خب نه، از این جهت میخواد بیاد که نفس را شما مغایر با معلوماتش به ذات نگیرید، که یه چیزی وجود داره چیزی هم بعد در کنارش میان میگذارن
و خود علم رو باید یه جوهری بدون داره.
البته علم همجور که چیز الان صحبت علم مقوله کیف نیست، علم در عرض کنم که در هر مقامی توجه، علم در واجب واجب است، در ممکن ممکن است، در جوهر جوهر است، در عرض عرض علمی هم که چون حقیقت ذات مراتبه منافات نداره که ما یه علمی داشته باشیم عرض باشه، علمی داشته باشیم جوهر باشه، علمی داشته باشیم ممکن باشه، علمی داشته باشیم که واجب باشه.
این علمی که ما اولین بار پیدا میکنیم به اشیاء خارجی و همون علمی که جوهر نفس ما رو تقبل میبخشه، این علم
البته این شک و شک رو داره که جوهره دیگه، اون علم بدون شک جوهره. بعد ما بیم سر قوای نفسانی خودمون، خود اون قوا جوهره یا عرض، اینا قائلن که جوهره.
بعد این قوت متحد میشه بعد با صورت بعدی قرار اتحاد جوهر با جوهر دیگر دیگه بالاخره عرفای عرف تو کار میده. یه رسید اول معقولات انسانیه دیگه فعلا در جور اجتماعی بیشتر این دیگه حالا آمدن توسعه دادن بله اون خانا
نه
ببینید بله عرض میکنن این را اتفاقا ما خود ما هم در کتابهای اجتماعی رو کار میبریم در فلسفه رو کار میبریم اصطلاح میگن مثلا میگن خودآگاهی ملی خودآگاهی مذهبی خودآگاهی طبقاتی این معنیش اینه خود از اون جهت که در این ملت هست این غیر از اون خود آگاهی فلسفی توجه کردید خود از اون جهت که در این طبقه هست از نظر وضعش در این طبقه چون ممکنه که انسان به وضع طبقاتی خودش آگاه نباشه اون فرد از نظر اینها اینا همه غیر آگاهی هست ولی به اعتبار این که این یک نوع وابستگی به خودش داره توجه کردید اینا رو بگیم خود آگاهی ملی یعنی من از اون جهت که مثلا ایرانی هستم و اون جنبه هایی به وضع خودم از نظر ایرانی بودن ممکنه آگاه باشم
خودش نبود
حالا اینا اینجور میگن حالا نه میخوام بگم اینجوری میگن حالا گفتن این اصطلاح فارسی در غلطه تو فارسی آمده به هم من نمیدونم در فارسی اینجور آگاهی هایی که انسان به یک سلسله اموری که به او وابسته است پیدا می کند به دلیل اینکه به خودش وابستگی دارد اسم او را خودآگاهی میگه خودآگاهی ملی خودآگاهی طبقاتی خودآگاهی مذهبی حتی همیشه اینه
خودش
احوالش
متعدد میگیاد
خب
سر خودآگاهی بزرگیرم حجت داریم
نه نه دو مطلبه یه وقت هست ترجمه از جنبه ای که کسی ترجمه میکنه حرف دیگری رو بوش و اعتبادی بهش
نیست کتاب رو علا رقم تمام مسائلی متعدیم برای اینکه من نفهمم به داخل فهمیدم
این که گاهی اینجور میشه که یک حقیقتی که ممکنه یک خواننده یک کتاب از برگرداننده اصلی مطلب را بهتر
بفهمند این متعدی
سخن پیغمبر خیلی عجیبه این خیلی شیعه و سنی را زبار کردن در چیز در سخنان آخر از رد که بعد که فرمود این که اون چه از من میشنوید اینها را ابلاغ بکنند الله فلی و الله شاهد الغائب بعد فرمود که رب حامل فقه هم فقه یعنی یک امره که احتیاج و فهم عمیق داره دیگه فهم عمیق یه چیزی که فکر باید روش کرد رب حامل فقه هم غیر فقیه و رب حامل فقه هم الا من هو احفه هم یعنی ممکنه شما چیزی از من روایت که خودتون نفهمید ولی آیندگان خواهد فهمید یا شما بفهمید اونه که بعد شما میاد از شما بهتر خواهد فهمید خیلی جمله عزیزی است و در اون وقت داستانی نقل میکنم در کتاب احمد امین خوندم که دیدم این خیلی با این حدیث چه خوب منطبقه سلیمان اعمش محدثه دیگه راوی حدیث است محدث ابو حنیفه خب مرد فقیه و صاحب نظری بوده در کار خود ابو حنیفه خب فتواهای عجیب و غریب هم خود زیاد کرد یه مسئله فتوا داده بود این اعمش بهش رسید گفت چرا تمجه فتوا زیاد گفت به دلیل فلان روایتی که تو روایت کردی وقتی روایت خون معنی کرد گفت یه ایراد دیگری کرد گفت ایراد چرا فتوا دادی گفت اینم به دلیل فلان روایتی که تو خودت روایت کردی بعد ثابت کردی تو آن جمله خیلی خوب اعمش اینجا گفته گفت که نه انتمول یعنی فقها را گفت گفت انتمول اطبا و ما مثل دواخونوش دواساز هستیم شما مثل چین هستیم و اینجوره دیگه و گاهی وقتا همین و علا برخلاف مسایی مترجم
آقای بزرگی در جایی گفتن که من مسئول بی سوادی خوانندگان نیستم حالا باید نگه هم مسئول با سرازی هم هم
بله این ما بیدید نه
خود که برای سرها
یا علی
یه
مقتبه دیگه علیه رو بسرمایی کلی یا به جزی؟
هر دو
جزی هم خب اگه هر دو جزی
که
چه میشه تمثیل دیگه؟
تمثیل دیگه
بله این ها مثلا اینجا بخوام بگم چه جزی در از اونجا هرچی جزی در این مفهوم جزی تو ظرف وجودش فقط خیاله قوه خیاله قوه خاطر و خود موتن خیال موتن تفکر نیست تفکر منطقی و انتقالی که چیزی با واقعیت بشه ظرف تفکر عقل است و در عقل هم که عقل هم موتن کلی هست ولی با کلی در پرتو کلی جزئی رو میشود اون وقت اگر ما از کلی میگیم به جزئی استدلال میکنیم در واقع از کلی به یه نوع کلی دیگر میرسیم که با اون کلی را مراد برای افراد
یعنی به دقیقه باید به استقرار برسیم به کلی دیگه باید به استقرار برسیم به کلی خودش به کلی اگه ساده میکنیم از اون جزئیات باید استقرار باشه
نه اینا قبول ندارم کردم به تجربه از کلمه وقتی تجربه را قبول دارم به استقرار هم
نه آفرم بین استقرار تجربه چی میشه؟
از کلمه چه؟ ببینید استقرار در استقرار اون است که ملاک کلیت ملاک به دست مادامی که ملاک به دست نیامده مادام و فقط آحاد جستجو شدن
استفساد شدن
ولی هیچ ملاک به دست نیامده این استقرار
خود از تجربه چیزی ملاک
نه تجربه اینجوری کنن خوبی؟ حالا مثال در یک میشه فرض کنید شما که شیء مادامی استقرار است حالت استقراری دارد که هر فرد جزئی که این حکم رو دارد محتملاً لااقل محتملاً به دلیل دخالت یک علت خارجی است شیء وقتی حالت تجربه به خودش میگیرد که هیچ احتمال دخالتی از خارج غیر از طبیعت ذات شیء دیگه
وجود نداره
مثلا وقت ممکنه که ما ده جزئی را مورد بررسی قرار بدیم به شکلی که بشه تجربه هزار جزئی را بررسی قرار بدیم بشه استقرار او با ده جزئی به مرحله یقین برسه ای با هزار جزئی نه
ملاکش چیه
آره عرض میکنم مثلا ببینید ملاک شبیه که عرض کردم یعنی مسئله احتمال دخالت عامل بیرونی مثلا فرض کنیم که ما که ما اگر بگیم مثلا یک مثال اینجوری چیزی که عوامل خارجی میتونه دخالت بکنه ما اگه بگیم ما تهرانی ها شب مثلا فرض کنید شما که معمولا شب حاضری میخورن تهرانی ها شب حاضری میخورن ممکنه ما هزار نفر ده هزار نفر یه میلیون نفر دو میلیون نفر را ما استقرار بکنیم باید بره اون نفر بعد اعتبار میدیم همینی که حاضری نخوره چون هیچی که از اینها این ملاک به دست ما نمیاد که تهرانی ها به حکم این که انسانن و ایرانی هن و ساکن تهران تهرانی از اون جهت که تهرانی نیست این را نمیخورد این به حکم مثلا فرض کنید یه سلسله تلقینات نیست که اتباع کردن یا دیگران کردن یا به علم دیگری یعنی این طبیعت ذاتی تهرانی از اون جهت که تهرانی است نیست همه اینا که حتی اگر فرض کنید 3 میلیون نفر جمعیت تهران داشته باشه ممکنه ما 2 میلیون 999 هزار نفر رو فاز داریم با تلقین او همین یکی شاید نباشه اما تجربه اون جاییست که سر و کار با طبیعت یک شیه. عرض کنید شما که پزشکی که یک داروی را روی یک بیمار آزمایش میکنن، دو آزمایش باید بکنه، یه آزمایش در مورد بیمار، یه آزمایش در مورد دوا، یعنی از دو جهت باید آزمایش بکنه. یکی این که اگر این دوا در مرحله اول اثر کرد، احتمال میدیم که این خصوصیت مریض بخواد رو بشه. مثلا مریض دهاتی یا شهری، مثلا میگم سیاه پوست یا سفید پوست، گروه خونش مثلا این نداره چیز دیگر،
یا مثلا
مثلا فلان سابقه فلان بیماری، صد عامل ممکنه دخالت داشته باشه که از خصوصیات این فرد باشه. تجربه اون وقت کامله که روی افراد متعدد تجربه کنند، روی سفید باشه روی سیاه هم باشه، روی تا اون حدی برسه که دیگه هیچ عاملی غیر از انسان بودن و به انسانی بکنین مریض
خریت نداشه،
برمیره سراغ دوا. درباره دوا هم باز چندین دخالت. این رو مثلا فرض کنید که این ترکیبیست که از فلان به فلان، این ترکیب مثلا از فلان دوا گرفته شده، ممکنه این دوا اون ماده که گرفتن مثلا این گیاهی، این گیاهی مثلا این شهر باشه نه شهر دیگر، جای دیگر باشه نه جای دیگر. اینها هم وقتی که مکرر تجربه کردن، بعد آخرش ما در مقابل دو طبیعت قرار میگیریم، یکی طبیعت این دوا دیگه احتمال دخالت یا عامل خارجی غیر از طبیعت شده، یکی طبیعت این مرض در انسان را. اگه وقتی ما همچین توانستیم با تجربه خودمون تخلیه کنیم از همه عوامل بیرونی، و ساعتی با صد تجربه هم عمل بشه، با این اونجا با دو اندیویژن هم نمیشه این کار که شد، بعد میگیم که در اینجا این طبیعت دوا روی طبیعت این مرض اثر کرده. اما در غیر این مورد فوراً ذهن تعمیم میده. چرا؟ چون قاعده اینه که طبیعت در دو مورد مشابه مخالف محال عمل بکنه، یعنی بعد میاد ترجیح بلا مرجیح، ترجیح بلا مرجیح، همون قیاسات هم اینه که بوعدی اینا میگن در هر تجربه یه قیاسی پنهان هم
قیاس
خفی وجود داره، و علت این که تجربه یقینیست این است که تجربه مقدمات یک یقین رو فرام، یعنی مقدمات یک قیاس خفی رو فرام میکنه. این تفصیل تجربه مقدماتی فرام میکنه که من میتونم این عامل در این معمول اثر کرده و غیر از طبیعت این و طبیعت اون چیز دیگه دخالت نداشته. اگر در جای دیگر تخلف بکنه، لازم است میاد که علت واحد در دو مورد واحد دو گونه عمل بکنه و این محال است. این واقعیت بدیهیات عقل است و من هر تجربه متکی میشه بدیهیات اولیه هم. این از اینا تجربه را ببینه المبادع ششگانه برهان میشمارن دیگه، یقینی میشن افتراح که میرسن میگن زن نیست. پس ما تفحص جزئیات را مادامی که به ملاک برخورد نکردیم، که مقصود اون ملاک یعنی خود طبیعت، که ملاک طبیعت هست نه عامل بیرونی، این میگه استقرار. بسم الله الرحمن الرحیم. یک توضیحی مختصر درباره همون اتحاد اقوام معقول بدیم و بعد وارد بحث معقولات ثانیه بشیم. در جلسه گذشته ما عرض کردیم که در باب اتحاد عقل معقول دو مسئله است، یکی علم شیء عالم به ذات خود، در اینجا علم و عالم و معلوم هست یکی است و تفاوت اعتباری است. این حد را حتی بوعدی که منکر اتحاد عقل معقول است این را قبول دارد. یکی دیگر اون مشکل تصورش در علم عالم به غیر خودش است. در اینجا هم البته باز مقصود گفتیم این نیست که ذات عالم با وجود عینی معلوم متحد بشه، یا احدی نگفته به معنی هم نداره. مقصود اینجا از اتحاد عالم با معلوم معلوم به ذات به قول خودشون، یعنی خود ادراک، مقصود این است که رابطه مدرک با مدرک به ذات که مقصود همون نفس ادراک است، رابطه اتحادی است، به این دو یکی هست، مقصود این است. بعد این همون چیزیست که اصلا از نظر بوعلی یک امر فوق العاده مهمل به نظر رسیده و بیمعنی بیمعنی شأن یک فیلسوف نیست چنین حرفی بزنه.
خب نظر خودش چی؟ نظر خود بوعلی چی؟
این که این میگه اتحاد نیست،
نخیر
انضمام در واره، نه اتحاد، مثل هر عرضی با موضوع خودش فقط یک رابطه حلولی دارن، یک رابطه عرضی با موضوع خودش فقط یک رابطه حلولی دارد و یک رابطه قیامی دارد، همینجوری که هر عرضی قائم به موضوع خودش هست، منتهاش این عرضی که ما در بیرون ذهن داریم عرض جسمانی است، مثل حرارت که قائم به جسم است، این هم عرضی است نفسانی، کیفیتی است نفسانی، قائم به نفس هست، جز نسبت قیامی و حلولی نسبت دیگری نیست. و در این جور جاها
اتحاد جوهر و عرض رو قبول میکنه، این اندازه قبول میکنه؟
نه، اتحاد جوهر و عرض اتحاد واقعی نیست، مثل بوعلی اون بود اتحاد نمیدونه، بعدها حتی آمدن گفتن در هر جوهر و عرض یک نوعی وحدت میان جوهر و عرض هست، توجه، ولی بوعلی این رو قبول نداره. و حالا این رو عرض میکنیم که واقعا این رو که عرض کردم بره که همونها مشخص بشه، اونهایی که قائل به اتحاد عاقل معقولن بیشتر از مقدار اتحاد جوهر و عرض قائل هستن، اونهایی که قائل به اتحاد جوهر و عرضن در این حد قائل هستن که عرض یک مرتبه ای از مراتب جوهر است، ولی در مرتبه ذات جوهر عرض صدق نمی کند و در مرتبه ذات عرض جوهر سرق نمی کند، یعنی این دو مرتبه هستند، ولی هر مرتبه ای برای خودش هست بدون این که سرق بر مرتبه دیگر بکنند، فقط یه اتصال وجودی میان اینها برقرار قائل اینه به اتحاد عاقل معقول از این یک درجه پیشتر رفتن و میخوام بگم نه بیش از این صدر المتعلهین خیلی به این مسئله اتحاد عاقل معقول خودش می نازد، یعنی از اون چیزهایی که خیلی به اون افتخار می کند و می بالد و خدا را هی مکرر در مکرر شکر می کند بید. و حتی مدعی شده است که این را من در ایامی که در کهف قم بودم و اونجا مجاور بودم و مشکل برام لاینحل بود، در اونجا خیلی حالت تضرع گرفتم و اینها تا به همدلله قضیه هست.
آقا سابقه این موضوع به غیر از قربونیوم که دیگه نمیگه، یعنی خود سر المتعلقین
اینا میگن بلا قدما بوده گفتن، اما آخه حرفای قدما دلیلی برای مطلب ذکر نشده رجوع کردی و تصویر مطلب معلومیست به چه شکل بوده و اصلا معلوم نیست که اون که میگفته اتحاد عاقل معقول به همین صورت که میگفته که اینها میگن یا نه صورت دیگه. و در بعضی تعبیرات میگه ولم ارى على وجه الارض من له علم بذلك، خیلی ببین در روی زمین کسی رو سراغ ندارد که این مطلب رو بداند. اون وقت ایشان آمده یک برهان بر این مطلب اقامه کرده که برهانش مورد ایراد واقع شده، یعنی برای حاجی مخصوصا حاجی سبزواری این ایراد رو درش خدشه کرده که اینجا اشاره میکنه که از راه تزایف وارد شده. البته جواب حاجی را دادن، جواب حاجی داده شده در این مطلب و توی اینهایی که من دیدم از همه بهتر بیانیست که مرحوم آمیرزمهدی آشتیانی دارد و بیان او هم در این حال باز هنوز احتیاج به متمم داره، ولی به هر حال بیان ایشان بهتر است، یعنی ایشان متوجه او یک نقطه ای که
اون نقطه را حاجی سبزواری نشده است، ایشان متوجه اون نقطه شده و حالا شاید استاده های ایشان هم دیگران هم متوجه بودن، حالا معلوم است که ابتکار خود ایشان از سیال اساکی برای دور منی. حاجی عرض کردیم که ما اونجا سن روی هم بیان حاجی عرض کردیم، از راه اتحاد ماده با صورت وارد شده، این معنا که میگوید اساسا یعنی اون همون نظریه ارسطویی معروف را کافی دانسته است برای اتحاد عقل معروف. اون نظریه ارسطویی معروف که در مقابل نظر افلاطون هست این است که نفس در ابتدا هیچ فعلیتی ندارد، امر بالفعل نیست، نفس در ابتدا یک امر بالقوه است، قوه محض است، بلغازا بهش میگن عقل حیولانی.
یعنی ابتدای
که به وجود میاد اخرن، که البته اینها معتقدن که در جنین خلق میشدن برشن شروع، ولی شروعش به این شکل نیست که به صورت یک امر بالفعل باشد، مثل این که یک امر را از جای بردن در جای دیگر قرار بدن، امر بالفعلی را، بلکه به معنی این است که یک امر بالقوه در بدن حادث می شود و همین امر بالقوه تدریجا بالفعل می شود. حاجی میگه هر امر بالقوه و بالفعل رابطه شون رابطه اتحادی. توجه کردید؟ اگر ما بپذیریم، در واقع حرف حاجی این است، اگر ما این نظریه را بپذیریم که نفس از مرحله حیولانی به مراحل فعلیت، عقل بالفعل و عقل بالملک و عقل بالمستفاد میرسه که همه اونا مراتب فعلیت هست، لازمه این مطلب جز این نیست که قائل به اتحاد عاقل خود نفس هست و معقول بشیم. از معنای تعقل کردن نفس اینه که از یک مرتبه بالقوه مرتبه بالفعل رسیدن، هی از مرتبه بالقوه مرتبه بالفعل. خب حالا این یه بیانی که حاجی داشت که در اون جلسه گفتیم. بیان صبر المتعلقین که حاجی خدشه کرده است از این بیان کاملتر و راقیتر است و اون حرف ارسطو کافی نیست برای توجیه اون، که اون مدعا ما در اون جلسه نفس مدعا را گفتیم و اون این بود که صدرا در باب اتحاد عاقل معقول به این مسئله رسیده است، به این حد رسیده است که نفس در عین وحدت کثرت دارد و در عین کثرت وحدت دارد. و از همینجا معلوم میشه که بیان حاجی هم چندان چیز کامل نیست. ببینید ما اگر میگیم که نفس در مرتبه حیولانی هست، از هر جهت که نمیگن در مرحله حیولانی، از جنبه تعقل غیر به مرحله حیولانی، ولی از ناحیه ذات که همون تعقل ذات بخواد باشه، علم و حضور علم ذات به ذات که امر بالفعله، یعنی نفس در ابتدا به صورت یک امر بالفعل، ارسطو هم همین حرف رو میزنن، در مرحله این حد به صورت امر بالفعل است که امریست که شعور به ذات خود دارد، بلکه این شعور به ذات خود دارد، جوهریست که این شعور است. این جوهری که این شعور به ذات خود هست نسبت به شعور به غیر امر بالقوه است، که افلاطون اونها را امر بالفعل می دانسته. اولا نفس را حادث می دانسته قبل از بدن، میگه نفس حادث است در بدن، و ثانیا اون تعقلات تعقل غیر را هم افلاطون امر بالفعل می‌دانسته در عالم رسول، چون به عالم رسولی اساسا معتقد نیست و به خلق روح قبل از بدن معتقد نیست، میگن اینا فقط بالقوه وجود دارد و تدریجا از همین راه حواس و یک سلسله اعمال انتزاعی اینها پیدا میشه. خود صدر المتعلقین
از کل اعتبار بردی
و لازمه یه حرفش تذکر میشه دیگه، وقتی بالفعل آمده باشد و قهرن معنی ندانستن قفلت میشه. نه جاهل به معنای واقعی. وقتی پس تعلیم به معنی تذکار میشه در واقع، اینه که هر تعلیمی از نظر افلاطون در واقع یادآوری است، نه تعلیم به معنی واقعی. حالا که اینجور است و خدا حاجی هم بالاخره معتقد است که نفس اگر به اون معنا که حاجی میگوید هیولانی باشد از هر جهت، پس علم ذات به ذات تکلیفی چیست؟ علم نفس در علم ذات به ذات به صورت اول و حدوثش امر بالفعل و از اون در حدوثش هم دفعیست به قول ارسطو و علی و اینها. در علم به غیر هیولانی، خب وقتی اینجور باشه ایراد بو علی وارد است، میگه پس نفس به صورت یک جوهر به من که در مرحله علم ذات به ذات، ذات نفس ابتدا به صورت یک جوهر حادث می شود، بعد این جوهر علم به غیر پیدا می کنه. خب علم به غیر ها همه سیه عرض داره، امکان نداره به اونها متحد بشه. بعد اگر نفس به صورت یک جوهر نمی بود، همه کینونت نفس علم به غیر می بود، یه حرف ها ممکن بود معنی داشته باشه. صدر متعلقین از راهی که رفته است بهتر و دقیق‌تر است و گفتیم فرضیه او بر این اساس است که نفس در مرحله علم به ذات خودش دارد و وقتی که علم به غیر پیدا می کند، این علم به غیر پیدا کردن به منزله گسترده شدن این است، یک حقیقتی است که قابل توسعه و قابل گسترش و گسترده شدن است. نظیر این است که ما در باب اجسام اگه قائل به حرکت جوهر مثلا بشیم چجوره؟ بگیم خود جوهر گسترش پیدا کرده، اونجا هم یه چیزیست نظیر اون، ولی به این شکل یه حرفی زده که اون که امروز به نام اتحاد عادل و معقول هیوم اینها گفتن یه درجه ضعیف همین حرف مولانا صدر است. هیومی اینا نمیگن آقا، اونا که به نفس قائل نیستن، میگن که اصلا نفسی وجود نداره. مرحله اولی که ادراک، اون چه که ما میگیم ادراک به وجود میاد، اون ادراک هم ادراک هم مدرک، همون ادراک غیرم، اول ادراک غیرم هست، همون ادراک غیر هم ادراک هم مدرک میشه اتحاد عاقل معقول دیگه. ادراک دیگری هم از غیر دیگری اگر ما بکنیم، چون ما به نفسی دیگه قائل نیستن، عاقل و مدرک همون ادراک دیگر هم ادراک هم مدرک. و هزارها ادراک دیگر، ولی از نظر اونها این ادراک ها که مدرک هستن قهرن از یک دیگر جدا، این ادراک از خودش هم مدرک، این هم ادراک خودش مدرک، این هم ادراک خودش مدرک، قهرن دیگه یک مدرکی که همه اینها را در بر گرفته باشد نیست، یعنی یک وحدت واقعی میان اینها دیگه وجود نداره. این است که میگن دیگه، ماتریالیستان میگن، میگن هر انسانی من واقعی انسان در واقع منها، چون ادراک ها زنجیروار یک دیگر رو تعقیب میکنن، ولی چون پشت سر هم دیگر حرکت میکنن ما این رو یکی میدونیم. در واقع منها وجود دارد، سرعت گذشت اینها سبب شده که ما خیال کردیم من وجود دارد. مثلا به عدد ادراک ها مدرک وجود دارد، خیال میکنی که یک مدرک واحد وجود، ولی حرف صدر المتعلقین چیزی دیگر. تا اونجا این حرف را میخواد دیگه تحلیل میکنه، میگه که هر مدرکی، حالا اون تحلیلش دیگه باشه چون اون کار چند جلسه دیگه را خیلی توش و تحاجی توش دیر کرده، یه قرن خیلی کار مشکله. تحلیلش اینجا میرسه، میگه هر ادراکی هستی نمیتونه خودش در مرتبه ذات مدرک نباشه. تا اینجا که اون برهان برای بنات هیوم اقامه کرده، یعنی کاری که هیوم براش برهان اقامه کرده برای برهان اقامه کرده. هر ادراکی در مرتبه ذات نمیتونه مدرک هم نباشد، باید هر ادراکی خودش مدرک باشه. ولی در عین حال که هر ادراکی به حکم برهان خودش مدرک هم هست، در عین حال یه چیز دیگه هم در این کنار وجود داره. همون منی که قبل از این ادراک وجود داشت، در عین حال همین من هم مدرک هم. پس از یک طرف الان اون من به همون حال وحدت و شخصیتی که قبلا وجود داشت، الان واقعا همون من است مدرک این. در عین حال برهان میگه این خودش هم در مرتبه ذات خودش مدرک است. پس چطوره که در آن واحد میگه بله دو وجود متغایر و متباین محال است که از حیثیت واحده هم این مدرک این باشد و در همون حال مدرک این خودش خودش باشه؟ او چون به صورت مرتبه ای از مراتب این در میاد، توجه کردید؟ این است که این در مرتبه ذات خودش هم مدرک هم مدرک، یعنی خود این یه مرتبه از مرتبه ذات این هست، و بلکه این خودش اون است. به یک معنای دیگر مثل بسیط الحقیقه کل الاشیاء که ما میگیم، به یه معنای دیگر خود این عین اینه، چون این یک جلوه ای از جلوات این است، شأنی از شؤون این است. پس در آن واحد هر دو درست است و هیچ تضادی هم بینشون نیست، که این در مرتبه ذات خودش هم مدرک هم مدرک، اینم در مرتبه ذات خودش هم مدرک اینه و هم حتی در مرتبه ذاتش مدرک اینم میتونه به یک معنای دیگر باشه. از اینجا نتیجه گیری چنین میکنن ادراک دیگری هم بیاد، او هم به مرتبه ذاتش هم مدرک هم مدرک، تا اینجا دارید برای هیوم از اینجا با حرف خودش، ولی در این حال این است که گسترش پیدا کرده است، و در این حال این است که اون به ادراک کرده است. در این اینکه این مدرک این است، خودش مدرک اونه، چون خود این و خود اون یه وحدت هستن. این اصل فرضیهش بود که لازم دارستم که این فرضیه را حالا اجابت هم بگم، چون خود بحث اتحاد عالم معقول یک بحث خیلی دامنه دار تر و وسیع تر هست. اصل فرضیه را خواستم به این شکل روشن بشه.
این منافی با جوهریت نفس
نمیشه؟ نه نه خیلی منافات نداره با جوهریت نفس،
چون
اون
رضیه بوعدی خب درست بود
متابعه اون چی که فرد باشه جوهریست، اونم عرض نفس مکنی، اما اینجا میاد جوهر با عراض اصلا اون وقت از نظر سر رو همون حرفی که حاجی آمد به خودش هم نسبت دار به ایراد گرفت، گفتم اون ایراد بر مماشات اون بوده، سر رو متعلق این حرف خواستن علوم به ادراکات از قبیل اعراض باشن، به این را خیلی تصریح میکنه در خیلی کتاب هاش و از جمله در اسفار و در کتاب های دیگه شد بیشتر از اونجا هم تا میگه قیام صور نفسانی یا به نفس از قبیل قیام فعل به فاعل است، نه از قبیل قیام عرض به موضوع، توجه کردید؟ و اینن میگه همون نسبتی که میان باری تعالی و اشبع مخلوقات هست، همون نسبت میان نفس به ادراکات خودش هست، و همون جوری که ذات باری تعالی در عین این که در یک معنا مرتبه ذاتش در مرتبه ذاتش هیچ شیئی از این اشیاء صدق نمی کنه، به یه معنی دیگه عین همه اشیاء هست، بسیط الحقیقه کل الاشیاء، و در این حال لیسه بشه و هو معکم عین ما کنتم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. به یک اعتبار از نظر اشیاء اگه ما نگاه بکنیم اشیاء او نیستن، ولی او اشیاء هست، میگه اینجا تناقضی نیست، اشیاء او نیستن ولی او اشیاء هست. اگر بگیم این اون است نه این اون نیست ولی اون این هست، این مسئله مثلا ببینید این مسئله و نحن اقرب الیکم منکم معنیش چیه؟ مگه میشه یه چیزی از چیزی به خود اون چیز نزدیکتر باشه؟ محال چنین چیزی. دو امر مباین الوجود مگه میتونه دست من از کتاب به خود کتاب نزدیکتر باشه؟ بله، یه وقت یه جور میتونه معنا بده به اون چیز. یه چیز از خود کتاب بیشتر خود کتاب باشه، یک چیز از خود کتاب بیشتر خود کتاب باشه. این از اون تصور بسیار لطیفی که در باب صفر حقیقه اینا دارد. وقتی که یک شی از خود یک شی بیشتر خود او باشد، بیشتر مقوم ذات او باشد، اون وقتی معنا سر میکنه که از خودش به خودش نزدیکتر است، دوست نزدیکتر از من به من است. ممکن است سعدی فقط تصور خیالی شاعرانه باشد، ولی به نظر دقیق فلسفی مطلب درسته. خب اون وقت اینجور که هست، این است که یک نوع وحدتی است که اینها را حاجی این مرده را آورده که ازش گاهی که میگن وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، هر دو صادق است. به یک معنا این مدرک در مرتبه ذات نفس است، به یک معنا ذات نفس در مرتبه ذات مدرک است، چون از مراتب او وجود میشه. خلاصه این است که معنی اتحاد عاقل معقول صرف این که حاجی گفتن مثل این که ماده ای تبدیل به صورت می شود نیست، بلکه به معنی بالاتر از این است، بالاتر از این است که هر چه بر ادراکات نفس افزوده بشود بر مرتبه ای از مراتب نفس افزوده شده است، نه صرف این امر بالقوه و تبدیل امر بالفعل شده، بر مرتبه ای بر مراتب نفس افزوده شده. خب از این دیگه بحث دیگر ما، بحث معقولات ثانی است. عرض میکنم که بحث معقولات ثانی اول توضیح بدیم از اون بحث‌هایی است که دون جالا حاجی و اینها هم چیز سبک گرفتن این بحث را، ولی خیلی ارزش داره فوق العاده، خصوصا در فلسفه جدید، یعنی با مقایسه نظریات فلسفه اینجایی ارزش این بحث خیلی بالا می رود. می گویند که معقولات یعنی معانی کلی که در ذهن هست، به طور کلی دو دسته هستند، معقولات اولیه و معقولات ثانویه. معقولات ثانویه هم باز به نوبه خودشون دو قسم میشن که این دو قسمش را حالا بعد ذکر میشن. اولا میبینیم که این بحث اختصاص به معقولات دارد، یعنی با این که مراتب ادراک سه تاست و به اعتباری چهار تا، ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی، ادراک عقلی، در باب محسوسات گفته نمی شود و نداریم محسوسات اولیه محسوسات ثانویه، متخیلات اولیه متخیلات ثانویه، ولی به مرحله تعقل که می رسیم این تقسیم پیدا می شود، معقولات اولیه معقولات ثانویه. بله، یعنی پس این فقط در معانی کلی این تقسیم میاد، در جزئی ها این تقسیم نمیاد. معقولات اولیه چی؟ معقولات اولیه یعنی کلیاتی که ذهن اونها را به این شکل دریافت کرده است که صورت مستقیم اشیاء هستند، صورت مستقیم اشیاء هستند، به عبارت ماهیت اشیاء هستند. به این معنی که چون ذهن با از راه هوا که این منحصر به راه هوا سمند، از راه هوا با واقعیت اشیاء به نحوی
ارتباط و اتصال پیدا می کند و وقتی که ارتباط و اتصال پیدا کرد، تصویری از اونها در مدارک حسی نقش می بندد که در باب وجود ذهنی خوندیم که این تصویر به نوعی وحدت ماهوی دارد با اون وجود عینیش. بعد که به مرحله حس رسید، ادراک حسی رسید، ذهن یک عمل دیگر روش انجام میدهد. در عقیده اینها قوه دیگری است که این قوه را قوه خیال یا حافظه مینامند. قوه خیال قوه است مافوق قوه حس. بعد همون عملی که صورت حسی با شیء عینی با وجود عینی کرده است، همین عمل را قوه خیال با صورت حسی انجام میدهد. این همون، یعنی صورت حس این وجود عینی پس این قوه حسی با یک تلاقی، یک ارتباطی مثلا که پیدا می شود، مثلا مثل لمس مثلا یا این مثلا که پیدا می شود مثلا مثل لمس مثلا یا این وجود عینی تصویر در جس پیدا می کنه، ولی قوه خیال این بالاتر این استاده و یه ارتباطی با این داره. تا صورت حسی در اینجا پیدا شد، او در مقام خودش یک صورت دیگری که متناسب با خودش از همین می سازه. مافوق اینها قوه عاقل است.
نمیگیم که امنا ارز میکنیم،
نه نمیگیم این اینها، نمیگیم این این، یعنی مثل این را در ظرف خودش می سازه، بعد اون مثل او را در ظرف خودش نگه می داره. بعد که امثال مکرر شد، قوه دیگری که باز او در بالای این قرار گرفته، باز او همین عملی که حس با عین کرد و خیال با حس کرد، او با این انجام میدهد. یعنی از این تصویری در نزد خودش میگیرد، باز متناسب با مقام خودش و با شأن خودش که وقتی به اونجا رسید همون مرحله کلیت. البته اینجا بوده که یک اختلاف یعنی نظریه بود بعد رد شد. بوعلی و خاجوی اینها عمل عقل را تجرید می دانستند. توجه کردید؟ تجرید به این معنا، یعنی اینجا فکر می کردن که گویی عقل همین صورت را یک نوع تجزیه می کنه، یه چیزاش می دازه، یه چیزاش نگه می داره، می شه کلی،
یعنی مابعیل اشتراف عقل
حاکم رو اینجا مثل اینکه تجزیه بکنه در لابراتوار خودش، ما به اشتراک نگه میدارن، ما به امتیاز حذف میکنه، میشه کلی. که از جمله گفتیم وقتی هم از نظریات بسیار عالی صدر متعلمری این است که پیدایش کلی به این شکل نیست. من محال هست، ثابت هم بکنم محال هست. میگه نخیر، او در همون مقامی که هست، او سر جای خودش محفوظ میده. قوه عاقله در مقام خودش تصویر دیگری به اسلام به وجود می آورد، بنابراین تعالی صورت می گیرد. یعنی صورت عینی با یک تعالی به یک معنا تبدیل می شه به صورت حسی، او با تعالی دیگر تبدیل می شه به صورت خیالی، او با تعالی دیگر مشاهد صورت عقل اینجا بود. حالا تازه اون صورت کلی چی میشه؟ همین هایی که ما می گیم مثلا ماهیت اشیا. پس که سکیدی را از اس، از عین آمده به حس، از حس آمده به خیال، از خیال آمده به عقل، مفهوم کلی سفیدی، سرخی، گرمی، فلان، حتی جوهرها، حجر، شجر، انسان، اینها همونه ایست که مقولات ارسطویی از اینها تشکیل می شود.
وهم
اشاره فرمید که کجاش کجا؟ عرض کنم که در باب وهم اصلا این که آیا قوه وهمی ما مستقل از این قوای دیگر داشته باشیم اثباتش مشکله. ملا فضل خودشم در بعضی کلماتش انکار کرده که ما یه قوه واهمه مستقل داشته باشیم. همون قوه عادله را گاهی که استخدام میکنه جزئیات را میگه اون میشه واهمه، به علیه قوه مستقل نداریم و واقعا هم اثباتش مشکله. بله، یه قوه دیگری را بوعلی و اینها و گای ملا صدرا اون به اسمش واهمه می نامن، این همین است که امروز اون را غریزه میگن، قوه ادراک معانی جزئی. نه، چون قوه خیال تابع حس است، صور را ادراک می کنه. اینا وقتی میگن قوه خیال یعنی قوه ادراک صورتها که صورتها را از حس میگیرن، صورتهای حس. ولی انسان و حیوان بلکه بیشتر یک قوه دیگری دارد که معانی را درک میکند. میگن مثل اون چه که گوسفند در گرگ درک میکند، یعنی ده بدون این که تجربه ای کرده باشه، از یه گوسفند اول گرگ را تجربه کرده بود، یه دفعه یه گوشمالی ازش خورده بود، دفعه دوم میگفتیم که این تداعی همون صورت اولی. ولی بچه گوسفند قبل از این که تجربه بکند وقتی گرگ رو میبیند میگریزد. میگن یک معنی از او که همون عداوت باشه. عداوت صورت نیست دیگه، عداوت معنی است، صداقت دوستی است دیگه، چون دیگه که دوستی یه امر صورت نداره بلکه یه امر ذهنی ذاتی است. میگه این عداوت را یه قوه‌ای در او هست که این عداوت را در گرگ درک میکنه. این قوه است، این منظرم قوه واهمه. بعد میگن در انسان هم ولی در حد ضعیفتر این واهمه وجود داره. این همین است که امروز به اون نام غریزه ادراکی دادن، غریزه ادراکی. توجه کردید؟ اون این غریزه ادراکی حالا این تحلیل و توجیه این چی است؟ واقعا میتوانیم ما به یه قوه دیگر قائم بشیم که اون قوه مستقل از این قوه ها هست؟ یعنی برای بسید فرضی که کردن همین هست. توجه کردید؟ در باب قوه واهمه، البته در باب این کار قوه واهمه که چند کار بهش گفتن، یکیش این هست، یکیش این قضیه. از بحث خود مرارتون میخواد دور کنید. مقولات ارسطویی، همه مقولات از همین معقولات اولیه درست می شود، یعنی اشیاء عینی که ما در خارج داریم از تحت این مقولات اولیه خارج نیستند، ولی تقسیم می شود در میان این ها. بعضی از این مقوله هستند، مثلا مقولات که تحت جوهر هستند، بعضی مقولات که تحت کیف هستند، بعضی مقولات تحت کم هستند. پس این مقولات در عین اینکه مشترکان میان یک دسته از موجودات، مشترک میان همه موجودات دیگه نیستن. اینجوری اینا رو میگه مقولات اولیه، مقولات اولیه. در عقل و در ذهن انسان یک سلسله مقولات یعنی معانی کلی دیگر هست، اینها از این سنخ قطعا نیستن، یعنی اینها صورت اعیان نیستن که یک دسته از اعیان اشیاء وقتی که انعکاسشون در ذهن اینها باشن. اولا یک امتیازشون این است که اون معقولات اولی مسبوق به حسن، یکی از حواس. اینها مسبوق به حس، یعنی این مراحل سگانه یا چارگانه قبلی طی نکرده که اول صورت حسی داشته باشه، بعد صورت خیالی، بعد صورت عقلی. اصلا بلکه صورت حسی و صورت خیالی برای اینا فرض نمیشه. دیگر این که اینها اختصاصی نیستند، برخلاف اونها که اختصاص به گروه های معین دارد، یکی به گروه جوهر، یکی به گروه کیف، یکی به گروه کم. تازه با کیفی که به نوعی از نوع دیگر از کیف، به نوعی از کم، به نوعی از جوهر. مثلا داخل در مقولات نیستند، داخل در مقولات اساسا در اون مقولات نیستند، و بلکه اعم از این مقولات هم. یعنی در آن واحد درباره همه این مقولات یا چندی از این مقولات صدق می کنند. توجه کردید؟ درباره چند از این مقولات
آقا این که میگیم
حضور
احتسابشون در خارج،
حالا همین مخواهی مخواهی همینجور برسیم کم کم همینجور میگم که این تجوری تعریف کردن چجوری تعریف. اینها بعضیشون اساساً ذهنی و محضن، یعنی اینها حتی درباره اشیاء در خارج صدقم نمی کنن، بلکه مصداقهاشون فقط در ظرف ذهنه. یه معانی است که اصلا ظرف وجودشون، تحققشون، همه چیزشون ذهن هست، پا به دایره خارج اصلا نمیذارن. در این یه نوع رابطه با خارج دارن و به تبع معقولات اولیه، ولی خودشون نه، یعنی معقولات اولیه تا در خارج هستن آری هن از این صفات، وقتی میان در ذهن دارای این صفات میشن. تمام معانی منطقی که در منطق به کار می رود همه از این قبیل است. مثلا فرض کن موضوع بودن، انسان موضوع واقعی می شود، زاهد محمول واقعی می شود. انسان در خارجه، ذهنم در خارجه، اما موضوع بودن انسان و محمول شدن زاهد در خارج، انسان موضوع نیست و چیز محمول و ظاهر محمول، او ذهن است که انسان را موضوع قرار میدهد و ظاهر را محمول قرار میدهد. توجه کردید؟ موضوعیت محمول. بالاتر قضیه واقع شدن، قضیه یک شی صورت قضیه پیدا میکند. وقتی که صورت قضیه پیدا می کند، در خارج قضیه وجود نداره، ذهن است که شکل قضیه. در خارج زید قائم است، اما نه این که در خارج زید به صورت زید و قائم و نسبت حالت یک قضیه در خارج دارن. گاهی وقتا منطقیه می جن قضیه خارجیه، ولی این واقعا قضیه نیست. توجه کردید؟ قضیه خارجیه نیست.
کلیت
و حتی جزئیت، اون معنا، اون معنایی که منطق میده، خود کلیت که کلیه منطقی رفته میگیره، خود کلیت، کلیت همین جوریه. کلیت صفت یک معنی است در ظرف ذهن. انسان در ظرف ذهن صفت کلیت رو دارد. همین انسان از ظرف ذهن پاشی که بیرون میگذارد در عالم این کلیت ندارد.
کلیه طبیعی،
ولی کلیه طبیعی رو باید بگیم طبیعی، نباید بگیم کلیه طبیعی، چون کلیه طبیعی رو بعد از کلیه طبیعی میگیم. یعنی طبیعت که در ذهن کلیست و در خارج شخصی،
این طبیعیه.
طبیعی، طبیعی که در ذهن کلیست و در خارج کلی نیست. تغییر به الله، اگر بگیم طبیعی با صفت کلیت، او کلیه عقلیست، او از ذهن ذهن نمیتونه بیاد، چون کلیت از ذهن نمیتونه پاویرون بگذارد. کلیه طبیعی یعنی طبیعی با قید کلیت از ذهن نمیتونه بیاد بیرون. اما طبیعی یعنی اونی که در ذهن معروض کلیت هست، یعنی لابشرط، اونی که در ذات خودش لابشرط هست، کلیت و جزئیت هست و در یک جا کلی و در یک جا جزئی، او میتونه در خارج موجود باشه. حالا وقت کلی طبیعی را با سر را کنیم اینجا، این ها ما میگیم اینها یک سلسله معانی و مفاهیم هستن که اینها را ما میگیم معقولات ثانیه، یعنی معقولا اولا چون کلی هست، خود کلی کلی، خود جزئی هم دیدیم کلی، نوع بودن کلی، اونی که نوع است چیه؟ نوع انسان در ذهن نوع است یا انسان خارجی؟ زید که نوع نیست که، میتونیم بگیم زید نوع است، مغلطه معروف فخر رازی دیگه، میگه زید انسان است، انسان نوع است، پس زید نوع است، ولی که زید نوع نیست. انسان در ظرف ذهن نوع است، پس نوعیت عارض انسان می شود در ذهن، جنسیت عارض حیوان می شود در ذهن. معرف بودن در خارج چیزی معرف چیزی نیست، یه معنا و مفهوم در ذهن میاد، دو مفهوم، سه مفهوم دیگه هم در ذهن میاد. این سه مفهوم در ظرف ذهن شناساننده معنی مفهوم دیگر هستند، ولی در خارج که عمل شناسایی که در خارج صورت نمیگیره، معرف یعنی تعریف، یعنی عمل شناسایی، عمل شناسوندن،
عمل شناساندن که در ذهن صورت میگیره. معرفیت، معرفیت حجت بودن، قیاس بودن، استدلال بودن، تجربه، حتی خود تجربه بودن، اون مفهوم منطقیش، استقرا بودن، حتی قیاس بودن، تمام اینها یک سلسله معانی است که کلیات در ظرف ذهن این اوصاف رو پیدا میکنه. این باز چندون غامض نیست و مشکلی نیست. ما نوع دیگر داریم و اونها معانی فلسفی اتفاقاً، نه معانی منطقی، یعنی معانی که در فلسفه به کار آید، امور عامه فلسفه. و حتی بعضی مثلا غیر امور عامه، نه قولم نمیدیم حتما دیگه امور عامه فلسفه، در غیر امور عامه فلسفه اینها یک سلسله معانی عجیب و غریبی هستن. یه معانی است که گویی این گویی که میگم این واقعا اینجوری است، گویی یه پاش تو ذهن یه پاش تو خارج. از یک طرف مثل معقولات اولیه نیستن که اینها صور اشیاء عینی باشن واقعا و از راه حواس هم وارد ذهن شده باشن مستقیم، همینجور که همینجوری که مقولات ارسطویی مستقیم از حواس آمدن وارد ذهن ما، از یه طرف مثل اونا نیست. از یه طرف هم مثل مقولات ثانیه منطقی نیستن که موطن و ظرف اینها و ظرف صدقشون ذهن باشه. در این حال ظرف صدقشون خارجه، یعنی در خارج صدق بکنن، یعنی اشیاء را اونجا نمیتونستی بگیم انسان در ظرف خارج نوعیت دارد، بلکه سلب میشه انسان در ظرف خارج نوعیت ندارد. ولی اینها با اینکه مقولات از مقولات اولیه نیستن، در ظرف خارج هم صدق میکنن بر اشیاء، مثل نفس خود همین موجودیت، مفهوم موجودیت، حتی معدومیت، حتی مفهوم عدم. و ما میگیم زید معدوم است در اینجا، توجه شد زید معدوم است در این اتاق، نیست در اینجا، معدوم است در خارج. ضرورت بلکه بالاتر از اینا خود ضرورته، این که پایه تقریبا خمیرمایه تفکر بشر است، این مسئله ضرورت، خلاف ناپذیری، حتمیت، وجود و هر تعبیری بخواد بگید، و نقطه مقابلش امکان و شق سومش که امتناع. اینها از یک طرف اوصاف اشیاء هستن در خارج، بله، وحدت، کثرت، حتی مفهوم وجود و مفهوم عدم از این قبیل است، قوه و فعل از این قبیل است، همه اینها از این قبیل است. از یک طرف این اوصاف اشیاء هستن در خارج، یعنی واقعا اشیاء در ظرف خارج ضرورت دارن یا امکان دارن یا امتناع دارن. ما اگر میگیم نظام جهان نظام ضروری، نمیخوام بگیم این در اشیاء در ذهن ما ضرورت پیدا میکنه، نه، میخوام بگیم اشیاء در ظرف خارج ضرورت دارن. از طرف دیگه ضرورت رو همین جوری که این مقولات اولیه رو اشاره میکنید، نشون میدید و تعیینی داره در میان اشیا، گروه خاصی تشکیل میدن، یه ضرورت رو به ما نشون بدید، این ضرورت در کجا هست، کوی ضرورت، این ضرورتی که میگید نظام عالم نظام ضروری، خود ضرورت بیاد نشون بدید. خود ضرورت بیاد نشون بدید، خود ضرورت قابل ارائه دادن، امکان به یک نشون بدید، امکان هم قابل چیزی، توجه کردید. و حتی یه سلسله معانی دیگر که اگرچه اونها را میتوانیم فلسفی بنامیم، به یک معنا و فلسفی نیمی بنامه به معنی دیگر، اونها را زن قبیله که حتی در ریاضیات مورد استعماله، خود تساوی، تساوی شما میدید این زاویه مساوی با اون زاویه هست، توجه کردید؟ آیا تساوی
یک وجودی دارد غیر از وجود زاویه، یعنی همینجوری که گرمی غیر از جسم وجودی دارد ولی عارضه بر جسم هست، آیا خود تساوی در این که قطعا صدق میکنه در خارج، آیا تساوی یک امریست که زمینه شده به زاویه؟ یعنی یه زاویه‌ای داریم به یه زاویه‌ای داریم، اون وقت این زاویه یه چیزی غیر از وجود خودش یه وجودی هم باید زمینه شده به اون تساوی و برابریش با این زاویه. خب در این حال این زاویه با اون زاویه دیگه مساوی، پس یه تساوی دیگه هم هست با میلیون ها زاویه دیگه هم که مساوی باشه. اما واقعا این میلیون ها صفت عینی دارد الان، یعنی الان زاویه است با میلیون ها خصوصیت عینی، قطعا چنین چیزی نیست. در این حال از صادق ترین قضایای عالم این است که زاویه با زاویه مساوی، یعنی نمیتوانیم برای او یک وجود عینی در مقابل معروضش قائل بشیم. در این حال صدقش در خارج از ضروری ترین قضایا هم هست. بیرید سراغ علیت و معلولیت. هیوم خیلی خوب درک کرده است که علیت محسوسی، ما توالی و معیت رو میبینیم، علیت رو ذهن انتظار کرده. کانت اون هم که آمدن علیت رو بردن از خارج بیرونش بردن به اون معنا که بیرون دو. تا اون حدی که از اصلا به اون حدی که کانت برده درسته. بو علی و اینها به همین مطلب رسیدن که آقا در اول شفا میگه، میگه که اون چه که انسان حس میکند تعاقب اشیا، توالی اشیا، معیت اشیا هست و هم به این معنی نه نفس معیت را، حتی خود معیت محسوس نیست. من این شیء را میبینم و در همون زمان این شیء را میبینم، نه این که من سه چیز میبینم، این شیء را میبینم، این شیء را میبینم، با هم بودنش را دارم میبینم، تازه خود با همین را با ذهن انتظار میکنه. مثلا ببینید الان چند تصویر، شما دو نفر آلان در مقابل من نشستید، چند تصویر در ذهن من است؟ تصویر آقای بزرگه، تصویر آقای دکتر عنایت و تصویر معیت این دوتا، یعنی دیگه سه تصویر بود در ذهن. از جنبه حسی فقط و فقط همین دو نفر در ذهن من وجود دارن، خود دو نفر وجود دارن، ولی ذهن در مرحله بعد وقتی این دوتا تصویر رو میبینم معیت رو بعد انتظام میکنم. حتی معیت، تقدم، تأخر، حتی خود توالی هم که هیلی که هیلی اینها محسوس دانسته او هم محسوس نیست.
تو طور کنی هر نسبتی،
هر نسبتی تمام نسب انتظاییست. یعنی نسب انتظایی من است که ذهن، من انتظار مقصودم این است که ذهن مستقیما، ما انتظایی رو انتظار میگیم انتظار، یعنی با این هیچ ارتباطی نداره. ای انتظاری اغلب حالا تا میگه انتظاری دیفاله، مثل اعتباری که ما میگیم، ما انتظاری با اعتباری اشتباه میتونه بید. نه انتظاری میگیم یعنی تصویر و مستقیما از ذهن نیامده، ولی منافر نداره که در این حال حکم ذهن بگو در خارج صادق هم متوان هم پس انتظاری بودن غیر خیلی عیدی بودن هست. به یک معنا علیت و معلولیت هم از همین قبیل هست. گرامی ترین معانی و مفاهیمی که بشر دارد که اساساً علم بشر، نه فقط فلسفه بشر، قوام علم بشر و شناخت بشر و معرفت بشر به اونها از بار معقولات اولیه نیست که معانی فلسفی. اون وقت باز یه سلسله دیگر که در جزء گرامی ترین اندیشه های بشر است، اوناییست که عمل تفکرشی می سازند، معبولت ثانی منطقی دیگه، یعنی عمل تفکر به اونها صورت می گیره. اونها اگر نباشد ذهن قدرت بر تفکر ندارد، اونها با معبول اولی می سازند. این است که مسئله معرفت و مسئله شناخت اگر محدود باشد به معقولات اولیه و محدود بدانیم بر معقولات اولیه، بر ما همون خواهد رفت که بر هیوم رفت. توجه کردید؟
منطقه بعد از هیوم افرادی آمدن فهمیدن و درک کردن حرف هیوم را و درک کردن نقص حرف هیوم را و در مقام رفع اشکال در آمدن که این حرف درست ولی با معقولت اولیه که علم و معرفت درست نمیشه. پس علم و معرفت با چی جور تکنیکی چه روشن کنید؟ کانت و هگل اینا از یه راه بارو شدن، گویی که راهش راه ثواب نبود ولی بالاخره اینها این سرشون توی حساب بود که با معقولت اولیه علم و معرفت درست نمیشه. حالا از این اصطلاح معقولت اولیه نیاورده ولی با اون که مستقیم از راه حواس آمده است با اینها علمی و معرفتی درست نمیشه. علم و معرفت عناصر دیگری غیر از اینها دارد. این امروزی های ماتریالیست ها اینها جز افرادی که هیچ اساسا سرشون توی حساب ها نباشه، توجه کردید؟ جز این که سرشون توی این حساب ها نباشد هیچی دیگر نیست. تازه از حرف های هگل هم اشتباهاتی کردن که حالا در هم با معقولت ثانیه هم یه مقدار که عرض می کنم.
اما این تقریم جنابایی از معقولات ثانیه فلسفی خیلی وسیع تر از اونهایی که بنده شنیده بودم.
نه درسته، ممکنم از این بیانش وسیع تره، من قبول دارم این بیانی که من گفتم هیچ کس بیان نکرده، اما این بیانی که من میگم خودم اعتراف میکنم که من یک چیز دیگری غیر از اونها گفتم نمیگم، همونها رو دارم میگم ولی با یک تقریر دیگری و با این بیانش رو من عرض کردم، نه مولا سرقا گفته نه حاجی گفته نه چی، ولی اونی هم که من میگم در ماهیت چیز دیگری نیست،
از این مرتبه دیگری نیست.
خب حالا بالاخره همون مطلب رو الان بیان عرض میکنم. این هست که یک معذری در واقع هست که چه بکنی، چون در اینجا اتفاقا بیان نظریات فرنگی ها کمکی بیشتری میکنه در فهم اینها، توجه کردید؟ همون تزاتی تزینا در اینجا خوب صدر میکنه، یعنی وقتی که نقطه مقابل به انسان ببیند به این معنی عرض میکنه، نه معنی این که یک سومی پیدا میشود، به این معنی تارق الاشیاء از داده های خودمون، یعنی با مقایسه با اونها ماهیت اینها بهتر هم کشف میشه، بهتر هم بیان میشه. دیدیم که کانت به همین ما میرسید، حالا اگه اسمش معقولات ثانیه نگذاشت به همین ما رسید.
معقولات
ها اسمش رو گذاشت معقولات، با لفظ کسی مناقشه نمی کنی. کانت چرا؟ اینایی که دیگران گفتن معقولات تو میگه
خودم اولی ها گفتن معقولات، این یه سواله
بخوا که معقول اول نمه اونا که اولا و تو زرخ می آوره
شما این داره اون نظیر اون مرحله جسی می گیرید.
نه حالا اطمان قد حاجی بعد میگه گه چرا نمید؟ ببینید اینا را که ما معقول ثانی می گیم چون اینها این ثانیه ها روی پایه های اون اولی ها
و اولی ها چون معقول می گیم
چون گفتیم اینا که محسوس شد بخواستم ببینید اینها در مرتبه حس این چیز این کیفیت این تقسیم پیدا نمیشه، یعنی محسوس اولی و ثانوی نداریم، ادراک حسی اولی و ثانوی نداریم، ادراک خیالی اولی فقط در مرحله عقل هست که مرحله ثانی ها پیدا میشن، از ما بگیم معقول اولی و معقول ثانوی. این اول عرض کردم، این اول عرض کردم. ببینید حالا ما به اون جهت حرف های کانت خدشه نداریم، حالا او آمده همین معقولات ثانیه که از نظر اینها خارج است از مقولات و مقولات یعنی اونهایی که ماهیت اشیاء را توضیح میدهد و حامل میشود بر اشیاء خارجی مستقیمن، هذا انسان، هذا شجر، هذا حجر، از اینجا بگیم مقوله یعنی محموله، یعنی چیزی که بر اشیاء مستقیمن حامل میشود ولی اینها را خارج از مقولات میدانند، یعنی بیان هیچ یکی از اینها در تعریف اشیاء غلط بیاریم، نه معقولات اولی ثانی منطقی نه معقولات ثانی فلسفی در جواب هیچ ماهوی واقع نمی شود، در جواب ماهو همون معقولات اولیت معقولات ارسطو باشد فقط واقع میشه. حالا اسمش هم آقای کانت اسم همه اینا را گذاشته مقولات، دوازده مقولم آمده گفته، البته او در مقولات خودش یه چیزهایی هم وارد کرده که از نظر اینها
اونا جز معقولات اولیت و ثانویه. توجه کردید؟ یعنی به اون معنا که کانت میگه نیست، به اون معنا مثلا زمان و مکان را هم او 100% ذهنی دانسته، اینا دیگه زمان و مکان را اونجور ذهنی نمیدونن. این نظر اختلاف هم هست بله، کم چیز
کم
و کیف
کم و کیف
نه نه کم و کیف هم اینها خود معنی نه کم و کیفی که کانت میگه کم و کیف
میگه
کم و کیف اونها کم و کیف قضیه را میگن، او کلیت و جزئیات ایجاب فرض را میگه که اینها اون را معقول ثانیه میدونن، او کم و کیف به اصطلاح منطق را میگه نه کم و کیف به اصطلاح فلسفه، کم و کیف به اصطلاح منطق کلیت و جزئیات ایجاب فرض ولی کم و کیف به اصطلاح فلسفه چیز دیگه. حالا عرض میکنم که او آمد این معقولات ثانیه این آرایان را همش را چه معقولات ثانیه منطقی اینها را چه فلسفی اینها را 100% امور ذهنی دانید، در صورتی که اینها معقولات ثانیه منطقی را 100% ذهنی میدانند و اون قسمت فلسفی را ذهنی نمیدانند. یک تفاوت و دیگر این که به یک نوع بیگانگی مطلق میان این معقولات، میان همین معقولات ثانیه یا معقولات خودش و اشیاء خارجی قائل شد. یعنی چی؟ یعنی گفت اینا ساخته های 100% ساخته ذهن هستن، ساخته قبلی، یعنی قبل از این که اصلا این محسوسات بیاد، مقولات، مقولات ارسطویی بیاد یا مقولات اولیه به اصطلاح اینها بیاد، اصلا وجود داشتن، اینها میان در ظرف اونجا ریخته میشدن، ولی اینها
اصلا ساختمان ذهن،
ها جزء ساختمان طبیعی و ذاتی ذهن هست. این هم یک مایه فرق دیگر که اینها اون مقولات ثانیه را چه منطقی را و چه فلسفی جزء ساختمان ذاتی ذهن نمیدونن، چون به ساختمان ذاتی ذهن قائل نیستن. گو مرمه ها قائل به ذات نبوده در فرد به سیغ از سماه ذات الهبوب یک چیزی میشن در اون آنها باشه که سرخی زد، چون قائل به ساختمان، چون اینا به هر بزن از عقل حیلانی و نفس حیلانی شروع میشنن، یعنی میگن اصلا در مرحله اول جز علم ذات بذار چیزی نیست، باقی دیگم بلقوه است، تدریجا بلفعل میشه، هیچ چیز ذاتی برای نفس نیست، هیچ علم ذاتی و فکری به اون معنا برای نفس نیست که با خودش آورده باشه،
اطلاع پیشینی
پیشینه چیز نداره، اینها تدریجا پیدا میشه. حتی اونهایی که در بدیهیات اولیه میانن باز میگن بعد پیدا شده، زمانا بعد پیدا شده، و بلکه همه معقولات ثانیه را به نوعی مؤخر از معقولات اولیه می‌دانند. یعنی میگن اگر معقولات اولیه نبود معقولات ثانیه نبود، ولی کانت میگه نه، اگر معقولات اولیه نبود معقولات بود، اگر این حالا با اصطلاح عادی معقولات اولیه شما را این معقولات ثانیه خودش بود، چون ذهن بود اینا هم بود دیگه، پس این تفاوت هم در کار هست. ولی تلاش کانت، خب میدونیم تلاش موفقی بالاخره از آب در نیامد، یعنی معرفت را که میخواست به این وسیله توجیه بکنه بیشتر غیر قابل توجیه شد، برای اینکه این معانی را و حتی معانی فلسفی را برد به عالم ذهن و خارج را عاری کرد از اونها. توجه کردید؟ در خارج نه علیتی، نه معلولیتی، نه ضرورتی، نه امکانی، نه امتناعی، توجه کردید؟ هیچ یکی از اینها نیست. و بعد به اشکال برخورد که اصلا پس از کجا تو میگی خارجی وجود داره؟ اگه علیت ساخته ذهن هست از کجا میگی در خارجی وجود داره؟ خب اون چش کرد؟ هیگل میدونیم که یک کار دیگری کرد که اون کار از نظر فرضیت خیلی فرضیه مهمی هست، آمد این دیوار میان ذهن و خارج را به کلی از میان برداشت و گفت چرا شما آمدید ذهن را یه چیز دانستید، خارج را یه چیز دیگر، حتی آمد فاصله را از بیر قدم امام میگفتن کمتر کرد، اینا بالاخره میگفت دو وجود، یکی در ذهن یکی در خارج، گفت ذهن و خارج یه چیزه، دو چهره از یک انگر، هرچه معقول است موجود است و هرچه موجود است معقول است. نمیتونه خطام بیل قهرم معنی ندارم مگه معقول نباشه، ولی اگر شیعی معقول شد این خارجه، شیعی موجود بوده این معقوله. روی حساب او هم اگر بپذیریم هر سه هیگل را، این هر سه آقایان دیگه معنی نداره، چون اینا تفکیک کردن میان معقولات اولیه و معقولات ثانیه. معقولات ثانیه منطقی را ذهنی محض میدونن، اونا را مال ذهن خارج هر دو میدونن دیگه، حرفا همه یه ردیف میشه. یعنی همه معقولات اولیه و ثانویه فلسفی و منطقی همه یه ردیف میشود. چه جو میشه؟ ذهنی میشه یا خارجی؟ از ذهن خارج یک میشود، هم ذهنی شد هم خارجی. توجه کردی؟ از اینجا یک موازات در فلسفه هگل میان ذهن و خارج به وجود میاد. نمیتونن موازی نباشن اصلا، میتونن اصلا عقل از این با این موازی نباشه، ضرورتا موازی یک دیگر هستن. حالا یه نکته که من البته ایش کس سالا این چیز رو نگفته از این نظر، البته یک کسی بر انتقاد بر این مارکسیست در فلسفه مارکسیست گفته، اون وقت هگل بر مبنای خودش، بر مبنا علاوه مبنای خودش یه راه تمام میرم پیشتر، از راه زل گفت که جهان را تا حالا خواستن از راه علت و معلوم توجیه کنن، این توجیه ناموفق است و من از راه دلیل و مدلول توجیه میکنم. یعنی میگم به این که علت معلوم از نظر عقل توجیه پذیر نیست، این از امر وجودی مثل ما یه قضایای وجودیه اصلا هست علت علت بوده برای به، ما چون دیدیم علت علت برای به این جور وجود داشته ما میگیم هست، اما منطقه هم یه بعد علت خوش رو به علت علت بود شده قبل به، ما دیدیم که آتش در صد درجه حرارت آب رو تبدیل به بخار میکنه، میگیم پس آتش علت بخاره. دیدیم که در چند درجه اینجا بخار رو بردیم، نمیشه اینجا آقا نمیشه جوی لیاره بود زید انسان بود و انسان میرن و بود در این آتش میگه بخار هستن، این تصور خلاف نداره، ولی آزا نکش به ضرورت استنتاج میکنن داری که وجود علت از معلوم هیچ ضرورت نداره. خوب بعد خود علت معلوم از راه ضرورت منطقی در آخر جز دیگه از مقولت کوچک میاره اون. از اینجا بعد از همین اولین مقولش که شروع میکند از هستی، بعد به ضرورت به نیستی میرسد و از هستی به ضرورت به نیستی رسید و به ضرورت منطقی به شدن میرسد، چون حساب صاحب عقل است، ضرورت عقل است دیگه، خارج هم که جز چیز این چیزی نیست. این دستگاه دیالکتیک هگل از اولش تا آخرش، حالا قطع نظر از ایراد مبنایی، یک دستگاهی می شود به قول خود اون خودسان، یعنی بینیاد از بیرون، خودش توجیه می کنه برای این که هستی چرا نیستی به ضرورت منطقی دیگه لمن نداره. هستی که بعد هستی نیست در چرا شدن است به حکم ضرورت منطقی، مثل همون از که ما بگیم که الف درد و به جیمه است پس الف جیمه است، خارجم که این اینه. از اینجا ضرورت منطقی این ضرورت خارجی می شود. این که شیء در از درون خودش زدش استنتاج بشود این است که شیء در خارج در درون خودش زدش متولد بشود، از در تو نیست متولد شدن زدی از زد در خارج این نتیجه شدن زدی از زدی او که این منطقه است، خب این این منطقه که منطقه و غیر منطقه ندارم دیگه، خارج منطقه است منطقه خارج است، هر دیگه قهران دستگاه هوی دستگاه بیشت. خدا رو که مخواد بپذیرد در داخل دستگاه میپذیره، نه در بیرون، که بیرون دیگه معنی نداره. بگه خدا اون که این دستگاه دیالکتیک رو به وجود آورده، میگه این دستگاه ضرورت. شما خودتون میگه ضرورت منات بیریادی از علت هست. حالا اگر ما بگیم به قول این آقایان هگل یک نیمه از هگل هست که پوستای ایدالیستی شما اینجا دور دور توجه جدید هفتهاش بگیرید هر فکوب راستر میگه دست خیلی یه تنزگوی خوب میسه اینها راست میگه دستگاه هگل مثل یه جله هست هر جش دست میزنه همه جش تکن میکنه با این تفاوت که جله با کار بشه برید اون نمیشه برید راست بگیرید یعنی دستگاه هگل یک دستگاه منسجی نیست یا همه که یک جا باید رفتر یا یک جا باید پذیرو حالا این آقایون عملا خدا رو اینجا نفی کرده هگل گفته ضرورت منطقی خب ضرورت منطقی نه اون ضرورت عینی میشه چون باب علت معلول نیست چون ضد که در خارج از ضدی پیدا میشود نتیجه میشود معلول که نیست که بعد بعد علت معلول شما درش بیارید اون نتیجه از اونجوری که هم نتیجه از مقدمات نتیجه میشود چون ضرورت یه چیز هست قرآن همون ضرورتی که در ذهن همون ضرورت در دست خارج وجود داره این همون وجود داره قرآن دستگاه دیالکتیکی هگل میتونه دستگاه قائم به ذات باشه اما اون دستگاهی که اینا رو ایدئالیستی میدونه پوسته میدونه بعد بار دیگر وحدت ذهن و عین را به کلی ترد کرده است بار دیگر آمده است به جریان علت معلول و ذهن را یک تابعی از عین دانسته است خب اوت کرده به حرف اول باز به مرتبه ما میگیم در خارج هم دفعه در خارج ضدی از ضدی متولد می شود خب تازه اول حرف است که رابطه این مولد با اون متولد و ان چه رابطه ای؟ رابطه علت قابلی است و مقبول خودش مثلا رابطه علت اعدادی است و موجود رابطه علت ضروری چون حرفا بر بردست آسا بر دیگه ما نمیتونیم ضرورتی اینجا اثبات بکنیم اون ضرورت فقط اون ضرورت فقط از همون فلسفه قابل نتیجه گیری فقط از اون بعد هم مسئله موازات این که این هگل میتونه این حرف رو بزند که دیالکتیک ذهنی با دیالکتیک خارجی در موازات یک دیگر هستن چون ذهن خارجی که بود اما اون کسی که اون رو از هگل گرفته هست با چطور میاد میگن آقا منطقه دیالکتیک همین هست همون این همون چی که در خارج واقع میشود این همون در ذهن واقع میشه این مثل اینه که مثلا من اینجا بگم من یه قیاس خور تشکیل میدم میگم که الف مساوی با ب اگر مساوی با ب نباشد باید مثلا یا از اون بزرگتر باشد یا کمتر باشد اگر بزرگتر باشد اون محال لازم میاد اگر کمتر باشد اون محال لازم میاد پس الف مساوی با ب خب این جریان ذهن در خارج چنین چیزی وجود داره یا با این که من نتیجه را برای خارج میگیرم در خارج که خودی وجود نداره یعنی در خارج که نقیضی در مقابل نقیضی قرار نمیگیره که بعد اون نقیض باطل میشه بعد چون این نقیض باطل شده به ارتباط نقیضی محالفت این نقیض ثابت شد تمام اینا مال ذهنه تنها هگل قادر است که قائل به موازات بشود و معقولات اولیه و ثانویه همه را یک ردیف بکند در فلسفه خودش که اگر بپذیریم همه ی حرفا از اول تا آخرش باید بپذیریم اگر نپذیریم از بیخ باید نپذیریم این تفکیک کردن ما ضرورت منطقی را از هگل بگیریم بدون اون که به وحدت ذهن و خارج وارد بشیم موازات ذهن و خارج را از هگل بگیریم بدون اون که عینیت ذهن و خارج را قبول کرده باشیم اگر اون پوسته های ایدئالیستی است باید بگیم که قسمتی از اون پوسته ها توی فرمایشه شما هست که اساس عرفه شما نیمه شده اون پوسته های هگلی است توجه کردید؟ این است که بحث معقولات ثانیه فوق العاده بحث مهمی است بالخصوص در فلسفه امروز توجه کردید؟ اینها دقیق باید شناخته بشود راه کانت خود راه شکست خورده ای بوده یا اگر بخوایم اینا رو همه رو یک ردیف بدیم واقعا معقولات اولیه معقولات ثانیه ما نداریم همه یه ردیف هست باید فقط فلسفه هگل رو بپذیریم، لیس الا، میخواد ایدئالیسم باشه میخواد نباشه، و البته اون فلسفه قابل پذیرش نیست. اون فلسفه چون این فلسفه مشکلاتی برخورد کرده که چه این فرضی کرده، اگر اون فلسفه رو ما نپذیریم دیگه نمیتونیم این وحدت را میان معبود همه اینها رو به یک چوب برانیم و بعد بیم بگم آقا معرفت جز این اکاسی
بحث ما در باره معقولات اولیه و معقولات ثانیه بود. گفتیم که معقولات اولیه همون چیزهایی هستن که یا خودشون معقولن یا داخل در معقولاتن و بالاخره در ردیف معقولات هم و به اصطلاح دیگر همونها هستن که ماهیات بهشون میدن و اما معقولات ثانیه نوعی دیگر هم